بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما الحجة بقية الله في الأراضين في ظهوره و ارواح العالمین. هدیه کنید محضر مقدس ارباب بی کفنمون حضرت ابا عبدالله علیه السلام با خلوص نیت و محبت کامل و به قصد تقرب و دلدادگی هرچه بیشترمون به ساحت مقدسشون صلوات بلند ختم فرمایید. خدا رو شاکریم که به همه ما توفیق داد در ماه محرم مقدمه محرم شدن خودمون با اهل بیت رقم بخوره و بتونیم زیر خیمه‌ای که منصوب حضرت ارباب هست نفس بکشیم. انشالله نفس هامون تسبیح باشه در غم و حزن اهل بیت علیهم السلام و مقدمه هرچه نزدیکتر شدن ما خانوادمون جامعه‌مون به سمت اهل بیت علیهم السلام باشه به برکت صلوات و محمد و آل محمد. خب رفقای بزرگوار رفقای شب اولی هستن که ما خدمتشون هستیم و میطلبه که بالاخره یه سری از این حرفای به قول معروف زیر خاکی که کمتر گفته میشه رو بگیم تا انشالله به خواست خدا شبهای آینده هم جمعمون جمعتر بشه انشالله. من صحبت خودم رو با یه سوال شروع میکنم که هر کسی به خودش جواب بده و بعد جواب اصلی رو بگذاریم اهل بیت به اون بدن. ببینید دوستان بزرگوار، خواهران، برادران، جوانان عزیز، هر کاری که ما انجام میدیم باید هدف داشته باشه. اگه بی هدف کار رو انجام بدیم زیر سوال میریم. طرف از خونه همینجوری بیاد بره بیرون بی هدف، سوار ماشین بشه، نمیدونه کجا میخواد بره، چه خیابونی میخواد بره، حالا اون خیابون میخواد بره چی کار داره. همینایی که سوار ماشینای مدل بالا بگیری تا مدل پایین بیاد تا به موتور برسه و دوچرخه تو خیابون همین جوری میرن بی هدف، یه نمایش. بعد هرچه کار مشخص‌تر باشه، اگه هدف نداشته باشه بیشتر زیر سوال میره. حالا بنده خود رو تو ماشین خودش نشسته دور زده و اومده، خود مثلا یه خونه ای درست کنه، یه خونه باید هدف داشته باشه. اولا این ساختمانی که شما میخواهید درست بکنید قرار خونه بشه یا مثلا یه مجتمع اداری، فرق میکنه. ببینید هدفها تأثیرگذاره در نوع کاری که ما انجام میدیم. قرار بیمارستان بشه یا تیمارستان، قرار اینجا قبرستان بشه دیوار میخواهید دورش بکشین یا چیز دیگه. هر چقدر مسئله مهمتر باشه هدف گذاری باید ظریف‌تر و دقیق‌تر و اول کار صورت بگیره. حالا اینکه ما تو این دنیا زندگی میکنیم هدف از زندگیمون چیه، انشالله طلبتون باشه به خواست خدا فردا شب یا شب‌های بعدی. اما حرف من اینه که ما اومدنمون برای روزه چه هدفی داره؟ سوال من اینه، برای چی آقا شما اومدی؟ اصلا برای چی سیاه پوشیدی؟ چرا دیشب نبودی امشب هستی؟ چرا بین همه جا اومدیم اینجا؟ حالا ایناش به کنار، اصلا برای چی ما عزاداری میکنیم؟ برای چی ما مجلس میگیریم برای اهل بیت؟ الان دم در همین مسجد امام، تو خود میدان امام، یه خبرنگاری بیاد از صدا و سیما جلوی این دوستان بزرگواری که یکی یکی چند تا چند تا وارد میشن به این مجلس، ازشون بپرسه، اتفاقا از شما بپرسه که خواهر محترم، برادر عزیز، برای چی اومدی شما مجلس؟ جوابمون چیه؟ یه ذره روش فکر کنیم. حالا جواب مختلفه دیگه، جوابای حد اقلی مثلا میگه خب دیگه ماه محرمه، دیدم که همه سیاه پوشیدن منم سیاه پوشیدم، همه رفتن جلسه منم بفرمایید، گفتم برم جلسه. خب حالا برای چی میای؟ میام که گریه بکنم برای امام حسین. برای چی میای؟ میام که سینه بزنم. برای چی میای؟ میام که گناهام بخشیده بشه. آقا کدوم یک از اینا درسته؟ ما برای چی میایم مجلس میگیریم برای اهل بیت؟ بالاخره این وقتی که ما میگذاریم خروجیش باید چی باشه؟ به چه هدفی؟ به چه نیتی؟ حضرت امیر علیه السلام میفرماد هر کسی هر کاری که میخواد بکنه، کوچیک یا بزرگ، باید شناخت داشته باشه بهش. یه ماهی تو آکواریوم شناختش از دنیا فقط هم آکواریوم است، چیز دیگه نیست. اما یه ماهی که تو دریا داره میره و میاد و زندگی میکنه، شناختش خیلی بیشتر میشه. ما اگه بخوایم در زندگیمون دریایی زندگی بکنیم، باید ببینیم که اهل بیت که دریای معرفت هستن، هدف از این نوع مجالس رو چی میدونن. اینا هدفای حد اقلی بود که من گفتم خدمت شما، و ممکنه من یا شما بیایم داخل این مجلس، اما هدفی که اهل بیت پایه‌گذاری کردن خیلی بالاتر از ایناست. و اگه ما به این ریزها توجه بکنیم و به اون هدف کلی توجه نکنیم، این خونمون خونه خیلی خوبی نمیشه. اومد خدمت حضرت امام صادق علیه السلام. روایت از روایت‌های خیلی استخوندار ماست. جناب فضیل نشسته بود خدمت امام صادق. حضرت سوال کردن یا فضیل تجلسون و تحدثون، شما جواب بدید. جناب فضیل، آی مردمی که اومدید تو میدون امام، برا ما مجلس میگیرید؟ حرف ما رو میزنید؟ شما چی جواب بگید آقا؟ بگید ما جلسه گرفتیم دیگه. آن چیز که عیان است، حاج آقا چه حاجت به بیان است؟ معلومه ما مجلس گرفتیم. تجلسون و تحدثون؟ قلت نعم جعلت فداک. آقا فداتون بشیم، بله ما برای شما مجلس میگیریم، خوبش هم میگیریم، خرج هم میکنیم. بارک الله به شما. حضرت تو ادامه روایت چند تا نکته فرمودن، یک چند تاش شما شنیدید، یکیشو ممکنه ما کمتر شنیده باشیم و تقصیر ما هاست، ما منبریا و ما مده ها تقصیر ما هاست. حضرت فرمودن که به خدا قسم این مجلسه رو خدا دوست داره. یک اومدن گفتن تا رسیدن به اینجا، اینو شما شنیدید، کمکم کنید. فرمودن که جناب فضیل هر کسی تو مجلسی که گرفته میشه برای ما به اندازه باله، بگید دیدید شنیده بودیم، به اندازه بال مگسی عشق بریزه برای اربابتون حضرت ابا عبدالله، برای اربابمون گناهاش بخشیده میشه. خیلی خوبه دیگه، گناه بخشیده میشه، تموم شو. یعنی ما میایم مجلس گناهامون بخشیده بشه، ما جلسه میگیریم که مثلا با یه قطره اشک کار تموم بشه. به ادامه روایت رو ببینید، این که گفتم تقصیر ما هاست، خودم هم میگم به خاطر اینه. تو ادامه روایت حضرت میفرمان فاحیو امرنا. جناب فضیل نری روایت رو تیکش کنی بخونی بقیهش رو نخونی که مجلس داغتر بشه، که مجلس گرمتر بشه. نه، روایت کامل بخون. این فا به قول ما طلبه ها فا تفریعه، یعنی این ثوابایی که گفتم متفرعه بر چیه؟ جمله بعدی فاحیو امرنا. جناب فضیل مجلس میگیرید برا اربابمون حضرت ابا عبدالله، باید خروجی داشته باشه. خروجیش این باشه که امر ما اهل بیت تو زندگیتون چی بشه؟ احیا بشه. مجلس اهل بیت علیهم السلام قدرت مرده زنده کردن داره. ایشالله قسمت کسی نشه بره بیمارستان، ایشالله شو بگیم. البته خوب آدم بره ها، ولی بره سر بزنه، به یادت مریض بره. روایت داریم تو پرانتز که حضرت امیر علیه السلام چند جا با پای برهنه می رفتن. با پای برهنه، یکیش یادت مریضه، یکیش تشییع جنازه است. ماها الان تشییع جنازه هامون همینجوری کلیشه‌ای شده، عیادت مریض رفتن هامون همینجوری یه چیزی بگیریم ببریم و بریم خداحافظ شما. این مریض مقربه به خدا شده،
این خیلی میتونه منو به خدا نزدیک بکنه که من یاد این بیفتم که بابا منم یه روزی مثل این مریض میشم، بدتر از اینم ممکنه من دامنمو بگیره مریض بشم. حضرت امیر در نهج البلاغه میفرماد دون اوسیکم، آی بنده های خدا من شما رو وصیت میکنم به رفض لهاذ الدنیا اتارکت لکم. وصیت من علی اینه که به دنیا دل نبندی. چرا؟ چون دنیا رفیق فاب شما نیست، رهات میکنه، موندگار نیست. ول مبلیت هاج خانم ها، ول مبلیت لاجسامکم، این جسم شما رو هر روز ضعیفترش میکنه، نحیفترش میکنه، پجمرده ترش میکنه. حالا کرم ضد چروک کنه، میدونم کرم حلزون و این چیزایی که در آوردن و بعدم معلوم شد قلابی بوده، اینا رو شما نقاشی و صافکاری هم بکنی بعدش نمیمونه. امیر المؤمنین، امیر بیان میفرماد این پوست بدن همینجوری هی پژمرده و پژمرده‌تر میشه. اصلا پوست درستش کردی خودتو میخوای چیکار کنی؟ سنت اومدی تو شناسنامه دست بردی، بالاتر از این خودت که میدونی داری ضعیف میشی. برگردیم به صحبتمون، بیمارستان رفتن خوبه آدم بره سر بزنه. یه اتاقی داره به نام اتاق احیا، شنیدید؟ اتاق احیا کارش چی آقا؟ آدمایی که دیگه پزشک قانونی اون دکتر آخر خطیه میخواد امضا بکنه که این فاتحه‌اش خونده است، میگه حالا بذار یه دستگاه هم بذاریم رو بدنش، شاید چی بشه؟ بگین برگرده زنده بشه. اینو چی اتاق احیا؟ برگردیم به صحبتمون، حضرت امام صادق میفرمان مجلس اهل بیت انقدر قدرت داره که دل مرده شما رو میتونه چیکارش کنه؟ احیا بکنه. مجلس روزه اتاق احیاست. ما باید با این نگاه بیایم تو ببینیم کجای ما، چشم من، گوش من، قلب من، رفتار من، مغازه من، دانشگاه رفتن من، چه ایرادی داره این سیستم وجودی من. احیا بشم تو این مجلس. چی گفتیم تا به حال خدمت دوستان؟ این هدفه باید معلوم بشه. آقا برای چی ما میایم روزه؟ برای اینکه ما اعتقاد داریم مجلس امام حسین اگر روی اون سبکی باشه که اهل بیت علیهم السلام میگن، قدرت داره من و خانواده و نسل و جامعه ما احیا بکنه، بیدارمون بکنه، به شرط اینکه توجه داشته باشیم بهش، و الا ممکنه ما رو خوابمون کنه. بخواب، به خواب خیلی خوبی. متاسفانه گاهی اوقات دیده میشه بعضی از ذاکرین بزرگوار حرفای میزنن، تک روایت هایی را میخونن که این تک روایت ممکنه خروجش این باشه که ما رو از مسیر اهل بیت دورمون بکنه. دوستان بزرگوار، اهل بیت علیهم السلام دو تا نگاه ما میتونیم بهشون داشته باشیم. یک، نگاه عتیقه‌ای. قرآن هم همینطوره. قرآن برای بعضیا شده مثل این چیزایی که تو خونه عتیقه هست. خانما بهتر این صحبت منو متوجه میشن. تو خونه همه ماها، حالا انشالله که کمتر باشه، انشاللهش هم بگین، تو هم بگم چی میخوام بگم، انشالله کمتر باشه. تو خونه هر کسی رو نگاه بکنید، بنابر پولی که داره و زوری که داره، میبینی یه جای چند تا دونه از این ظرفایی که مثلا این اتفاقا تو دور میدون ما هم زیاد میفروشن، عتیق جات و اینا. حالا این همسایه‌ها رو به خودمون بد نشیم با اینجا باشون، حتی الان بسته است دیگه، بعد تعطیل بشه. تو خونه هر کس نگاه بکنید یه سری ظرفای عتیق است. عتیق جاش کجاست؟ تو ویترین، قفلم داره. هر از چنگاهی سالی دو سه مرتبه بابای خونه با حاج خانم هماهنگ میشن، میان خلاصه با انا انزلنا و آیت الکرسی و اینا خیلی احترام زیاد اینا رو میارن پایین، یه دستی میکشن دوباره ظرفا رو میذارن سر جاش. درست شد؟ کسی حق نداره نگاه چپ بش بکنه، کسی حق نداره به این حرفا ناسزا بگه، کسی حق نداره به اینا حرف بد بزنه. یه سری ظرف. یه سری ظرف دیگه وجود داره، ظرفای کاربردی ان. سفره‌ای که پهن می‌کنیم، حاج خانم دیگی و قابلمه‌ای که شما توش غذا درست می‌کنی، لیوانی که باش غذا می‌خورید، آب می‌خوری، قاشقی که باش غذا می‌خوری، اون اینا رو بهش میگن ظرفای کاربردی. درست شد؟ اهل بیت و قرآن نیومدن که عتیقه زندگی ما باشن، که شدند.
اهل بیت نیومدن که ما گاهی اوقات پرچمشون رو دست بگیریم. اهل بیت صرفاً برای اتاق پشت اتاق عمل نیستن. دوست ما تعریف میکرد، میگفتش که رفته بودم بیمارستان، اتاق عمل برادرم بود، بعد یه خانمی هم اومده بود پشت اتاق عمل، نه مادرش اونجا بود، یه دونه مفاتیح از این کوچیکو از تو کیفش در آورد و خب خیلی هم تیپش نمیخورد ظاهرش، هرچند اینایی که ظاهرشون اینجوریه دلشون هم خیلی هاشون با اهل بیت گره خورده، موج اینا رو برده، ایشالا بر میگردن. میگه این شروع کرد همینجوری خوندن یا دعای توسل را، اهل بیت رو میخواد، یا وجیهن اندلاش فعلن آینده، رسید به امام باقر، یهو در اتاق عمل باز شد، آقای دکتر اومد بیرون پرسید که آقای دکتر مادر من، گفت مادرتون الحمدلله عملش خوب بوده، یه دیدیم این دعای توسل بسته شد، خدا حافظ جناب حضرت امام صادق، تا دفعه بعدی حالا که ما همدیگر رو ببینیم. این نگاه عتیقه ایه، این نگاه حد اقلیه، به قرآن قسم میخوریم، با قرآن استخاره میگیریم، رو کاشی های دور مسجد ها مینویسیم، من کاشانه خونمون را، کاشی های کاشانمون را اگه با قرآن همراه نکنیم، ما نگاه کاربردی به قرآن نکردیم. اهل بیت هم همینطورن. قرآن اومده که ما احیا بشیم. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله ولرسوله اذا دعاکم لما، بفرمایید یحییکم. اصلا قرآن اومده ما رو زنده کنه. با مگه ما مردیم که قرآن میخواد ما رو زنده کنه؟ من که بیدارم، که من که نفس میکشم. دلت ممکنه بمیره، همه ی وجودت و دلته، قلبته، روحته، قرآن میخواد روحت رو زنده کنه. امام حسین با روحت کار داره، عشق امام حسین روح ها جلا میده. ممکنه حتی ظاهر صورتت اشکی بشه، تفاوت پیدا بکنه، دلتو صاف میکنه. ما اومدیم اینجا احیا بشیم. اهل بیت نگاه کاربردی داشته باشید بهشون. آقا میدونید ما چرا نگاه کاربردی به اهل بیت نداریم یا به قرآن؟ چند تا دلیل داره. یکی از دلیلاش اینه که ما خیلی نمیشناسیم قرآن رو. اهل بیت هم خلاصه کردیم بدون تعارف توی یه کربلایی بریم و یه مشهد و رضایی بریم و دور ذریع امام رضا بگردیم و یه ختمی بگیریم و یه سفره‌ای بندازیم و دور از جون جمع ما. دور از جونش هم بگین، بگید دور از جون، دور از جون. قرار نیست ما با اهل بیت اینجوری معامله بکنیم. اما این نگاه حد اقلیه. دو سه روز پیش مقام معظم رهبری صحبت کردن در مورد جنگ نرم، یادتونه دو سه روز پیش فرمودن جنگ نرم قالب رو تغییر نمیده، قالب همینه، محتوا رو خالی میکنه. لباس مشکی هست، پرچم هست، اما پرچم پرچه به زندگی نیست. این پرچم باید پرچه به زندگیت باشه. این شعار هیهات من الذله هر جایی میری باید باشه، هر جایی میخوای بری. نگاه کاربردی نداریم. چرا؟ چون خیلی شناخت نداریم. لذا اولین چیزی که از ما میخوان اینه که تو مجالس اهل بیت شناخت خودمون رو بالا ببریم. اگه مجلسی حاج خانم تشکیل شد، شما گذاشتی برای دقیقه 90ش رفتی که اشک بریزی، خوبه ها، اما کافی بفرمایید نیست. بعد معرفت قبلش هم تحصیل بکنی که وقتی با اشک همراه شد، موتور محرکه زندگی دینیت روشن بشه، ولی این اتفاق نمیفته. عشق باید با معرفت باشه. ما قرآن را تو زندگی هامون امروزه خیلی کم و کمتر میبینیم. قرآن دو تا مقام داره، اهل بیت هم دو تا مقام دارن. یکی شما هم میگم، دو شما بگین. یک، مقام شفاعت. قرآن میتونه از ما شفاعت بکنه. شفاعت میدونید آقا معناش چیه؟ شفاعت یعنی همراهی. شما با یه کسی که رفیق بشی یا با یه کسی که همراه بشی تو بیابون بری، اگه ماشینت پنچر شد یا وای میسه خودش کمکت میکنه، زاپاس میزه بهت، یا اگه نداشته باشه کمکت میکنه از تو بیابون میکشتت بیرون. شفاعت شرطش اینه که من تو جاده باشم. اگه تو لاین مخالف اهل بیت باشم که شفاعت معنا پیدا نمیکنه که.
اگه من تو مسیر قرآن حرکت کردم، تو زندگیم نشون دادم که خدا من از این آیه این معنا رو فهمیدم، تو زندگی شخصی و خانوادگیم پیاده کردم، این میشه چی؟ این میشه من انشالله اون دنیا قرآن از من شفاعت میکنه. اهل بیت هم همینطوره. من یه کلامی از اهل بیت بشنوم، اگه اون کلام را تو زندگیم پیاده کردم، حق شفاعت، من انشالله مورد شفاعت قرار میگیرم. در مقابل یه مقام دیگری اهل بیت دارن و قرآن هم داره به نام حق چی؟ نه، شفاعت و هدایت یکی میشه. در مقابل شفاعت چیه؟
شکایت. قرآن میتونه شکایت بکنه. اکیا
سوره مبارکه فرقان میفرماد روز قیامت که میشه، همین قرآنی که تو داشبوردای ماشینمون هست، همین قرآنی که گوشه خونمون داره خاک میخوره، همون قرآنی که من سر عقد گذاشتم رو زانوهامو بله رو گفتم، همون قرآن شکایت میکنه که چی؟ یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا. خدایا قرآن مورد هجر قرار گرفته، من قرآن شاکیم. از کی؟ من پیغمبر شاکیم. از کی؟ از مردم مسلمان، از مسلمانانی که قرآن داشتند و چشم به جای دیگه دوخته بودند. آقا هجر معناش چیه؟ ما به اهل بیت، به معارف اهل بیت اگه هجر بکنیم، اهل بیت شفاعت ما رو نمی کنن، بلکه شاکی ما میشن. هجر معناش چیه؟ من براتون توضیح بدم. آقا تو خونتون انباری دارین؟ بله؟ ایشالله که خدا اونایی که خونهشون انباری نداره یه انباری بزرگ با یه خونه بزرگ پر بشون بده. ایشالله هم بگه آه چه الهی آمینی گفتن این. ایشالله خونه بهشتتون، اونجا که انباری نمیخواد که. اصلا انباری معنا نداره تو بهشت. ایشالله داغ جهنم به دل همتون بمونه، انشالله شو بگین. داغ بهشتم به دل هیچ کدومتون نمونه، انشالله. انباری تو خونه، تو خونه‌ای که هستش جا چیه؟ جا چیزایی که فعلا نیازی بهش نداریم. مثلا زمستون تابستون که میشه بخاری رو چیکار میکنه؟ جمعش میکنه میبره میگه خب الان وقت کولره، ما فعلا نیازی به بخاری بفرمایید نداریم. چیزایی که نیازه فعلا کاری بهش نداریم، اینا میره تو انباری. اما مثلا تا به حال شما شنیدید که یه آدم عاقلی برداره تلویزیون LEDشو بذاره تو انباری و اونجا مثلا بخوام ببینن؟ نه، میگه اتفاقا بیار توی سالون، یه جای خوبم براش معلوم میکنه که پیشونی کار باشه. یخچالشو هیچ خانم عاقلی بر نمیداره ببره تو انباری بگذاره، میگه باید دم دست من باشه چون احساس نیاز دارم. حاج آقا من اینو باید هر روز یخچالو 50 تا دونه جنس بگذارم داخلش، خلاصه خنک بشه، شوهرم که میاد بهش بدم استفاده بکنه، بچه‌ها استفاده بکنن از میوه‌جات خنک. نیاز داره بهش، درست شو؟ چیزایی که نیاز ندارن رو میذارن تو انباری. ببین تو روز احساس نیاز به قرآن میکنی چند بار؟ ببین به اهل بیت احساس نیاز میکنی؟ اگه احساس نیاز به قرآن و اهل بیت تو زندگیمون نباشه، ما هجر کردیم به قرآن. یعنی چه؟ یعنی ما باید اهل بیت رو تو زندگیمون بیاریم، هر چی اونا میگن ما آچار فرانسه بشیم انجام بدیم هر چی اونا گفتن، و الا ما به قرآن هجر کردیم. عمل به قرآن. خدا رحمت کنه بانو مجتهده. بله امین. کجاییه؟ اصفهانی. شاگردشون تعریف میکنن، میفرمان که من خدمت بانو مجتهد امین بودم، بانو داشتن تفسیر مینوشتند، تفسیر همه قرآنی که الان صحبت ماست و اهل بیت. بعد یهوی در خونه دق الباب شد، در زدن. از نوع در زدن خانم امین فهمیدن که شوهرشه، میگه بدو بدو رفتن و خلاصه در رو باز کردن و دیگه نیومدن تو اتاقی که تفسیر مینوشتن، رفتن تو اتاق خودشون، یه مقداری با هم گل و بلبل خندیدن و گفتن و اینا، و بعد طول کشید اومدن تو اتاق مطالعهشون. برگشتم بهشون گفتم که بانو شما داشتید تفسیر می‌نوشتید، چرا انقدر طول کشید برگشتین؟ ببینید جوابو. فرمودن تا شوهرم نیومده بود داشتم تفسیر قرآن می‌نوشتم، حالا که شوهرم اومد رفتم به تفسیر قرآن. عمله خیلی مهمه که ما عامل باشیم به قرآن. رفقا ما قدر قرآن را نمیدونیم بدون تعارف. امروزه شبهات و شایعات در مورد قرآن تو سایت‌های مختلف زیاده. کسی که میره شبهه میخونه و دنبال این نیست که این شبهه را که حضرت امیر میفرمان شبهه یعنی شبیه به حق، وقتی شما میخونی میگه ای راست گفته دکتر سوها که اومده نزدیک 800 صفحه در مورد قرآن شبهه وارد کرده، اینجوریه راست میگه؟ چرا نمیری بپرسین که این شبهه برطرف بشه، دلت قوت بگیره به اینکه قرآن تو زندگیت باید باشه، کتاب خاتم به دستت رسیده، امامت هست، اهل بیت داریم ما، ناپلئون بناپارته، بله اصفهانی که نبوده که، ما به دردم نمیخوره بخوای مثلا بگی خوبه، نه ناپلئون بناپارت کجای بود آقا؟ فرانسوی. خدا رحمت کنه مرحوم علامه عسگری رو، ایشون یه بخشی از این قصه رو اونجا آوردن، میفهمن که ناپلئون از فرانسه لشکرکشی کرد، میخواست بیاد مصر رو فتح کنه، با 19 تا کشتی، 17 تا کشتی ها ادوات جنگ سخت بود، جنگ مثل توپ و تفنگ اون موقع، درست شد؟ 2 از کشتی ها ادوات جنگ نرم بود. میدونید ادوات جنگ نرم یعنی چه؟ یعنی فکر فرانسوی ها که میتونن عربی حرف بزنن، عربا رو میشناسن، مصری‌ها رو میشناسن، دینشون رو میشناسن، اینا رو آورده بود با خودش که اگه تو جنگ سخت پیروز شد بره سراغ جنگ نرم، اینا رو هم آروم آروم نرمشون بکنه، از دین دورشون بکنه. مصر رو فتح کرد. یه روزی به دوروبریاش گفتش که من میخوام برم کتابخونه اعظم قاهره. شالوکلا کردن اومدن کتابخونه، یکی از کتاب‌ها خیلی چشمک می‌زد، خوشگل بود، جلد چرمی، تلاکوب. ما معمولاً قرآنای می‌گیریم که خیلی با کلاس باشه، جلدش خیلی براش مهمه، داخل قرآن، حالا انشالله می‌خونیم. کشید بیرون، اومد بخونه، دید نمی‌تونه، گفت چه زبانیه؟ گفتن جناب اعلی حضرت زبان عربیه. گفت خب مترجم خود ما رو بگید بیاد عربه، ما رو بگید بیاد ترجمه کنه. میگه آقا اومد شروع کرد یه صفحه رو باز کرد، چند تا آیه رو خوند، نمیدونست که آیه است، من دارم میگم، خوند و خیلی براش جالب بود، یه صفحه دیگه، یه صفحه دیگه، 4-5 صفحه خوند، بس گفت این نویسنده شو بردارید بیارید. گفتن آقا شهرمندت هر چی بگی میشه، ولی دیگه این نویسنده زمینی بگید نداره، این کتاب کتاب آسمانیه، مسلمان ها اعتقاد دارن که این کتاب بر خاتم انبیا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. نازل شده و 2 جمله ناپلئون گفته، الفضل ما شهد به الاعدا، فضیلت اینه که دشمن دیگه از دستش در بره یه حرفی بزنه. 2 جمله رو برادر و خواهر رو امشب یادگاری ببرید، 2 وای گفته، قریبه به این معنا، وای به حال مسلمون ها. اگه ما غربیا بتونیم بین زندگیشون و این کتاب چه کار کنیم؟ فاصله بندازیم، جداشون کنیم، باشه و نباشه، داشته باشه و استفاده نکنه. و وای به حال ما غربیا اگه مسلمون ها بفهمن این کتاب چیه و بهش بفرمایید عمل کنن. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر. آدم ها همشون از قله دارن سرازیر میشن، قاطی حیوان ها میشن، الا الذین آمنوا بفرمایید و عمل. عمل به قرآن نیاز به شناخت داره، معرفت باید پیدا بکنیم. عمل به دستورات اهل بیت، این که ما اهل بیت رو تو زندگیمون احیا بکنیم، نیاز داره ما از اهل بیت بیشتر بدونیم. کی ما میتونیم از اهل بیت بیشتر بدونیم و از قرآن؟ وقتی احساس نیاز بکنیم. ببین برادر من، اگه شما تشنت بشه زیر زمینم که باشه آب در میاری، هست یا نه؟ چاهایی که میکنیم برای چیه؟ مگه طرف دیوانه است چاه بکنه؟ میگه من تشنمه، من آب میخوام، آب نیستش، میزنه به زمین، از چاه آب میکشه. مشکل اینه که ما تشنگی به قرآن، احساس نیاز پیدا کردن به قرآن و اهل بیت تو زندگیمون کم شده، کم رنگ شده. میگه خب ما که داریم زندگیمونو میکنیم که، ببخشید ما که قرار زندگیمونو بکنیم الان. من امشب بحثم چالشیه، خیلی هم خوبه که آدم خودشو به چالش بکشه. خدا رحمت کنه، تو پرانتز خدمتتون بگم اینو رفقای بزرگوار، این همه حرفای من خروجش این باشه که ما چند تا چیزو بفهمیم. یک، اینکه ما مجلس میگیریم که احیا بشیم، امر اهل بیت میتونه ما رو احیا بکنه. سه، اینکه آیا ما توی این زندگیمون به اون چیزایی که اهل بیت میگن پایبند هستیم یا نه، تا چقدر بهشون پایبندیم. این لبیکی که میگیم آیا فقط به لب ماست و لایک میخوره لبیک شده، یا این لبیک تو زندگی ما هم اومده؟ امام حسین کجای زندگی ماست؟ چالش بعد به خودت امشب، هر کسی خودشا، همسایه رو ولش کن، شوهرم رو ولش کن، خودم که اومدم من کجای راهم؟ به عنوان یه جوون، به عنوان یه جوونی که مثل من خیلی ها تو کربلا جوون بودن، به عنوان یه خانم، خانمی که خیلی ها مثل من تو کربلا بودن، شما کجای راهی؟ گفتم تو پرانتز این داستان خدمتتون بگم. خدا رحمت کنه مرحومش علامه بزرگوار شهید مطهری رو، این داستان رو دیگران دارن، ایشون هم داره، اما نوع برداشت‌ها کاملا متفاوته. خوب توجه کنین، یکی از کسانی که روز عاشورا همراه امام حسین علیه السلام جنگید و تا پایان کار نموند، اومد به تعهدش وفا کرد، اما وقتی که مضمون روایت حالا تو ذهنم هست، وقتی که حضرت علی اصغر علیه السلام رو دست بابا پرپر شد، این دیگه دید که موندنش به ظاهر فایده‌ای نداره. تو ذهنش این بود که ما بریم امام حسین رو کمک کنیم، نتیجه این بشه که ما انشالله پیروز بشیم. وقتی دید کار به اینجا رسیده که ابا عبدالله طفل شیرخواره رو باید بکشه وسط میدون، فهمید که امام حسین هم کشتنیه، شهیدش میکنن. اومد کنار حضرت ابا عبدالله، گفت آقا از صبح تا حالا جنگیدم تو رکاب شما، اما الان میفهمم که دیگه موندن من فایده ای بفرمایید نداره، اجازه میدید برم فدات بشیم یا ابا عبدالله؟ حضرت سرشون انداختن پایین، گفتن آره ما یه قول و قراری از همون اول که اومدی تو با ما داشتی، خودت گفته بودی ما پایبند به عهدمون هستیم، میخوای بری برو، اما فلانی میخوای بری، تو این همه دشمن سر تا سر زمین رو گرفتن، کجوری میخوای بری؟ گفت آقا من نقاط کورش رو پیدا کردم، خودم بلدم از کجا برم. حضرت فرمودن که برو که وانایسی اینجا، صدای قربت منو نشنوی. خب خیلی از آقایونی که این قصه رو تعریف کردن میگن این چه آدم بدبختی بود، چقدر آدم پلیدی بود، چرا این کارو کرد. مرحوم شهید مطهری میدونه چی میفرماد؟ خودتا به چالش بکش یعنی این. میگه من به خودم میگم که مرتضی تعبیر منه، اگه تو اونجا بودی تا اینجاشا بودی، تا همینجاشا، آقا سری که درد نمیکنه که دستمال نمیبنده که، تو حالا پاشی بری تو میدون جنگی که میدونی مغلوب میشی، میدونی کشته میشی، از اول نمیرفتی. خیلی ها تو کربلا، برادر و خواهر ها، از اینایی که نامه نوشته بودن به امام حسین علیه السلام، روایت دیدم دیروز تو مقتل که اومدن بالا بلندی ایستاده بودن، گریه می کردن، دعا می کردن که خدایا حسین پیروز بشه، اما جروزه اومدن وسط میدون نداره. به چالش بکشیم خودمون رو، ما الان میگیم لبیک یا حسین، ایشالله همینجور هم هست، ایشالله شو بگیم. تو جنگم ثابت کردن، ثابت کردید چقدر جنازه شهید آوردن تو همین میدون امام تشییع کردن آوردن، چقدر پدر بی پسر شدن. اون مادر میاد کنار حضرت امام، چهار تا دونه عکسو میخواد ورق ورق کنه که امام بدون این مادر چهار تا شهید، این محسن منه تو عملیات فلان، این محمد منه. میاد سومیشو پهن بکنه، میبینه شونه های امام داره میلرزه، سری عکسارو بلند کردن گذاشتن کنار، گفتن آقا من چهار تا شهید دادم که اشک تو رو نبینم. آره هستن آدمای اینجوری، اما مراقب باشیم که ما اینجوری نشیم. از جنگ صفین تا شهادت امام حسین خیلی سال نبوده، امام حسین تو جنگ صفین، تو کتاب صفین اومده که امام حسین علیه السلام یه خطبه خوندن. خوب توجه بکنین، برای کی؟ برای کوفیا، برای یارای امیرالمومنین. تو جنگ صفین حضرت امام حسین کوفیا رو خیلی ستودن، شما خواص ما هستید، شما خیلی خوبین. حضرت میفهمن شما مثل لباس زیر میمونید که همیشه با بدنه، شما با اهل بیت اینجوری بودید، اما همینا خیلی هاشون نامه نوشتن به امام حسین. و چه ادبیات قشنگی، چه ادبیات قشنگی. ولی وقتش که میشه میگه من کار دارم. مسلم ابن عقیل رو چجوری تنها گذاشتن؟ برید نگاه بکنید، خانمه من دست شوهرش رو میگرفت میگفتش بیا بریم، پدره من دست پسرش رو میگرفت بیا بریم، نمیخواد وایسی اینجا، خطرناک شده. خیلی ها با تهدید خالی کردن صحنه را، خیلی ها با تطمیع، با پول، با جیرینگی دور و بر مسلم و حضرت ابو عبدالله رو خالی کردن، خیلی ها با تبلیغات خالی کردن صحنه را. به چالش بکشیم خودمون رو، آیا این سبک زندگی که من الان دارم توی زندگی میکنم، آیا اگه منو همین امشب بلیط برام بگیرن پرواز یه طرفه، هممون بریم کربلا کنار شش کوشه ی ابو عبدالله، ایشالله قسمتمون بشه با معرفت، ایشالله شو بگید ایشالله. ما رو ببرن بعد بگن حاج آقا تو که اونجا بالا منبر صحبت میکردی، رجز میخوندی، سبک زندگی با بیان چجوریه به خودت نمره بده. حاج خانومی که اومده بودی، جوون عزیز، به خودت نمره بده، ببین بین گفتارت و رفتارت آیا فاصله است. اگه فاصله است خودتو امشب به چالش بکش، یقه خودتو بگیر، یقمو صاف نکنم بگم من خیلی کارم درسته، اتفاقا تو روایت میگم او خیلی خودتو ضعیف بگیر. اینایی که هی باد به قبقب انداختن و گفتن ما خیلی خیلی کارمون درسته، همینایی بودن که تو کوفه باختن. اونایی که موندن همون اقلیتی بودن که یقه خودشو گرفته. مراقب خودشه، مراقب زندگی خودشه. داد زدن راحته، هرچند همونش هم قسمت خیلی ها نمیشه، سینه زدن راحته. ایشالا طلبتون باشه این روایت امام حسین رو بخونم، خطبه شونا. حضرت میفرمان کارای مؤمنین دو دسته است، یه دستش راحته، یه دستش سخته. اگه مردی اون کار سختا رو بر خودت آسان کن. روزه اومدن راحته، هرچند خیلی ها توفیقش رو ندارن، اما مهم اینه که چیزایی که تو روزه یاد گرفتی رو بهش عمل کنی. دوست منبری عقیر میگفت تهران منبر میرفتم، یه روز عاشورا بود مقتل باز میخوندیم، یه مدایی قبل از من داشت مقتل باز میخوند، مقتل باز خیلی سخت شنیدنش. اون قسمتی بود که مربوط میشد به اینکه حضرت سکینه بمیرم اومدن سمت قتلگاه، یه جمله باباش حرف داره، انظر الی رؤوسنا المکشوفه، بابا نگاه بکن من میخوام با درد دل بکنم، نمیگم منو زدن، نمیگم که ماها رو دووند، نمیگم خیمه هامونو آتش زدن، بابا ببین خواستن رو سری از سر دخترت بکشن. میگه اینا گفت، اومد ادامه بده مدحه، یه نفر از پا جلسه بلند شد داد زد، گفتش که اسم بود، گفت من دو اگه ادامه بدی با مش میزنم تو صورتت. بعد این مدعه ادامه داد، میگه که این بنده خدام سرش رو محکم زد تو دیوار، بیهوش افتاد رو زمین، خون از سرش فوران کرد. میگه بردنش بیمارستان و اینا، قصه رو گفتم برای این مطلبش، بردنش بیمارستان. بعد فردا مدعه رو من دیدمش، گفت آقا وقتی بردنش منم رفتم بیمارستان، دیدم این آقایی که انقدر غیرتی شده بود از شنیدن یه حرف، خانمش که اومده بود بالا سرش با یه وضع فوق‌العاده بدی، اونم روز عاشورا داره دور این میگرده، بابا تو اگه رجز میخونی این رجزت رو ببر سمت زندگیت، اهل عمل به شنیده ها باش. من نمیدونم مزمزم بگم یا نگم اینو، که وقتی حضرت زینب کبرا، شما یه تیکش رو شنیدید دیگه، تو دربار یزید ملعون حضرت زینب و امام سجاد یه خطبه های خوندن و حرفای زدن که کاملا وضع رو متغیر کردن به نفع خودشون، دستشون به اسارت بنده، اما همین دست به اسارت رو بلند کردند، احیا کردن امر اهل بیت رو
پیش ابن یزید، درست شد؟
تا جایی که سه روز یزید اعلام عزا میکنه، مجلس به بابا خودش دستور داده یا سر حسین یا دست حسین، اما میگه به مجلس بگیرید برای ابو عبدالله، ظاهر سازی هم که شده شده، بمیرم نمیخوام روزه بخونم برات، ولی خب دیگه حالا این شبا نگیم کی بگیم ماها. یه تشتی که مقابل یزید بود، سر بریده یه اربابتون داخل این تشته، میگه زن یزید از اون طرف تا فهمید سر مبارک حضرت ابو عبدالله این طرفه، اومد این طرف از سمت خانوما که یه پرده‌ای داشتن، حالا هر چی بوده نمیدونم، اومد این طرف. زن یزید برهنه نبود، زن یزید بد حجاب نبود، بی حجاب نبود، فقط این چیزی که میندازن رو بدنشون، اون شال عربی، اون چادر عربی، این پوشش عربی رو نداشت با خودش. یزید مست به محض اینکه نگاش افتاد که زنش اینجوری اومده و داره با سر ابو عبدالله نجوا میکنه، بلند شد، به غیرتش برخورد، عبای عربیشو برداشت، انداخت سمت خانمش، گفت برو اون طرف، کی بهت گفته بیا اینجا؟
اینجا بود که شما شنیدی بمیرم برات زینب کبرا، شدیدی خودت دیدی که چجوری داره ناموس داری میکنه اون بی ناموسی که این بحثا رو به وجود آورد. ناموس خدا امن العدل یبن الطلقا، آخه این عدل یزید که زن تو پوشیده باشه بیاد این طرف، غیرتت بخواد نگه غیرتت روش بکنه بگی برو اون طرف، بعد منو دخترای ابا عبدالله ما اسیر بشیم بیایم اینجا با وضع اسارت؟ امن العدل، عدل اینه؟ وقت آدمی که اینو میشنوه میتونه بره تو خونه و حواسش به خانوادش نباشه؟ احیا باید بشیم با کلام اهل بیت. چرا احیا نمیشیم؟ یه دلیلشو خدمت شما گفتم، چون شناخت نداریم. به خدا قسم رفقا، من نزدیک یک سال خورده ای وقت گذاشتم یه سری کتاب روایی رو برداشتم، تمامشو حاشیه زدم بهش، انقدر روایات متعددی برای نوع زندگی، سبک زندگی، باور کنید روانشناسای غربی باید بیان بشینن اینا رو و خیلی این کارا رو کردن، به اسم اونا داره تموم میشه، به اسم اونا داره تموم میشه. چقدر مطلب از قرآن اونا رفتن بهش رسیدن، این که مقام معظم رهبری میفرماد برید سراغ علم، خیلی از علوم تو قرآنه. تو اتریش نزدیک یه سال پیش بود، یه دانشمندی تونسته بود یه مولکول را، حالا یه چیزی مثل مولکول که قابل جسمه، از این طرف اتریش برش داره ناپدیدش کنه، ببرتش کجا؟ اون طرف اتریش، اون طرف پیداش کنه. خب یه جسم ها الان صوت جابجا میشه دیگه، تصویرم جابجا میشه، ولی جسم جابجا تا به حال بگید نمیشد که یهو غیب بشه اون طرف پیدا بشه، گفتن شدنی نیست. اما قرآن 1400 سال پیش اومده میفرماد چی؟ حضرت سلیمان یکی از شاگردا و نوچه هاش به نام آصف ابن برخیا اومد، آقا تخت بلقیسا که یک ملک عظیمی داشت بلند کرد از جایی که بود، هزار و نزدیک 300 خورده کیلومتر سر یه چشم به هم زدن جا به جا کرد. بابا اینا قرآنه که اومده گفته، قرآن برای زندگی ما اومده، اینا چیزایی که کنارشه که برسونه که حق قرآن یک به یک کشف بشه، شناختمون رو نسبت به دین خدا افزایش بدیم، شناختمون رو نسبت به معارف دین افزایش بدیم. انقدر تو زندگی ما اهل بیت میتونن جا داشته باشن و جا باز بکنن، تو کسبمون، اقتصادمون، حرف زدنمون با خانم، خانم با شوهرش، با بچه ها، تو تربیت فرزند. این جمله رو بگم دیگه صحبت من تمام. باورتون میشه آقا حضرت رسول با یه برخورد اخلاقی با امام حسین، یه برخورد باعث شد یهودی مسلمان بشه؟
ما وقتی نماز میخونیم بچه ها نباید دورو بر ما بیان، تو مسجد بچه ها نباشن، اینا سبک زندگی اهل بیت نبوده، بچه ها برن اون پشت و پسلا که پیدا نباشن. بابا داره نماز میخونه، بچه بیاد مهر برداره، بعد از نماز یه دعوای حسابی با کی داره؟ با بچه داره، با مادرش دعوا داره که چرا جلوی اینو نگرفتی. این بچه داره فیلم میگیره، خروجیش این میشه که نسبت به نماز بدبین میشه. حالا تو روایت یکی دو تا سه تا نیست، چند تا روایته. یکی شما الان خدمت شما میگم، اون صحبتمون تمام، که ببینید چقدر میتونن راهگشا باشن، اخلاق خوب چقدر میتونه آدمو به سمت دین جذب بکنه. حضرت رسول داشتن نماز میخوندن، نمازشون یکی از سجده ها طولانی شد، راوی میگه بعد از نماز اومدم خدمت پیغمبر، گفتم یا رسول الله، فکر کردم حادثه ای اتفاق افتاده، فکر کردم یا وحی بر شما نازل شده. فرمودن نه، حسینم خردساله اومده پشت من سوار شده، من خواست من فردا شب این روایت رو میارم براتون، میگه من خواستم از بازیش لذت ببره و بازیشو به هم بفرمایید نزنم. خب حالا یه یهودی وایساده میگه که یا رسول الله، شما با بچه‌ها همیشه اینجوری بازی میکنین؟ حضرت میفهم اصلا بس کارمون اینه، محبت بکنیم به بچه‌ها، خوش اخلاق باشیم با بچه‌ها، دست نوازش بکشیم سرشون. روایت داریم حضرت فرمودن ایول اعمال افضل عند الله، فرمودن حب الاطفال، یه بچه ها رو دوست داشته باشین، خاطرخواه بچه ها باشین. یهودی مسلمان میشه، مراقب باشیم ما مسلمان ها باعث نشیم خودمون تو زندگیمون نامسلمان بشیم، رفتارمونو بیایم. مهم اینه من بفهمم فقیرم، بیمارم. آدم تا بیمار نباشه احساس بیماری نکنه بیمارستان نمیره. خدا کنه ما بفهمیم بیماریم، و هیچ طبیبی بهتر از حضرت ابا عبدالله نیست، انقدر خوب شفا میده. نه فقط شفای بیمار جسم، نه دل مرده تو شفا میده، آورو بهت میده، دستتو میگیره. وقتی بیرون میبینیم خیلی ها ممکنه حق و ناحق بکنن، تو پا حق ابا عبدالله میستی، به پیراهن مشکیت افتخار میکنی، سیم سینه زدنت وصل میشه به کربلا، میمونی باهاشون. اینا رو بخواید ازشون این شبا. دلاتون رو امشب کجا ببرم؟ اجازه میدید ببرم جایی دلتون رو که دل تو دلش نیست، نامه نوشته به امامش که بیا، اما بعد دیدن خیلی نامردن کوفیا. مسلم ابن عقیل رو میگم، امام حسین خیلی مسلم را دوستش داشت، امیر المؤمنین علیه السلام دوستش داشتن، رسول خدا دوستش داشتن. امشب به چشماتون اصرار بکنید گریه بکنن. در کتاب شریف امالی هست که روزی حضرت رسول با امیر المؤمنین نشسته بودند، عقیل رد می شد، امیر المؤمنین سوال کردن یا رسول الله داداشم عقیل را دوست داری؟ فرمود دوستش دارم. دو تا دوست داشتن. گفتن چرا دو تا؟ گفت یکی به خاطر خود عقیل که داداشته، یکی هم این که یه پسری ازش به دنیا میاد که این پسر پسرت تو کربلا کمک میکنه. این پسر دوست داره امام حسینا، سفیر امام حسینه، نامه نوشته به ابا عبدالله که پسر فاطمه بیا با بچه هات بیا، اینو خیلی مهربونه. رقیت رو بیار حسین جان، اسقرت رو بیار، سکینت رو بیار، خانمت رو بیار، همه بیاید اینجا، خوب تحویل میگیرم ماها را. بمیرم نامه رسید به دست ابا عبدالله، حرکت کرد به سمت کوفه. این بچه ها هی میگم بریم کوفه، بیا بونا رو رد بکنیم. میاد اسقرش رو شاید بغل بکنه، سکینه باشه حرف میزنه، بذار برسیم اسقر جان، برسیم کوفه، تحویلت میگیرن. شاید زینب کبرا گفته باشه که بذار برسیم کوفه، اونجا من آشنا دارم، من اونجا قرآن تدریس میکردم، تحویلمون میگیرن. اما میدونی کی متوجه شدن که
هوا خیلی غبار آلود شده. اون موقعی که توی یکی از منازل خبر آوردن برای ابا عبدالله که پسر فاطمه سرت سلامت اما مسلمت سرش بالای دارالاماره از بدن جدا شده، حضرت ابا عبدالله بچه های مسلم رو جمع کردن، نوازششون کردن. مسلمم وقت شهادتش تو نقلا اومده، دستشو بسته بودن، میدونی چجوری گرفتنش؟ شجاع بود خیلی، حریفش نمیشدن، میمدن دور مکانی که بود نتونستن. آخر میدونی آقا فریب زدن، دلتو ببرم کربلا، نامردا گفتن که بیا یه گودال بکنیم روشو بپوشونیم. آی قربون اون آدم چیز فهم که از این گودال تو کوفه یه هایی میره گودال قتلگاه، یه هایی میره گودال قتلگاه. دستشو بزن آوردنش داخل دارالاماره، شروع کرد گریه کردن، بهش میخندیدن، گفتن تو که میترسیدی چرا اومدی؟ گفت من نمیترسم از مرگ، من از این گریم میگیره که حسین داره میاد تو کوفه، بمیرم برات حسین. کاش میشد یه کسی صدای مسلمو برسونه به ابا عبدالله که نیا. بردنش بالا دارالاماره، سر از بدنش جدا کردن با لب تشنه. جناب مسلم وقت مرگت سلام دادی به ابا عبدالله؟ آره، اما من میخوام چند تا حرف باهات بزنم. تو کشته شدی، سر از بدنت جدا کردن، بدنت رو به اسب بستن کشوندن تو بازار کوفه، اما خدا را شکر زن و بچت نبودن ببینن. آی قربون ابا عبدالله اربابت که زن و بچش دیدن از بالای بلندی تو گودی قتلگاه.